بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اثبات موضوع عرفان نظری بود. موضوع عرفان نظری موجود مطلق به مانده و موجود مطلق است که این اطلاق قید برای موجود نیست و او لا به شرط مقسمی است و منزه از هر گونه قید است، خواه قید به شرط شی، خواه به شرط لا، خواه به شرط الاطلاق. و اولین مسئله‌ای که در عرفان نظری مطرح است این است که الموجود المطلق واجب است. بعد از اثبات وجوب سخن از وحدت اوست که الموجود واحد است. اگر الموجود المطلق موجود باشد، اثبات این اسماء حسنا از قبیل وجوب و وحدت و سایر اسماء حسنا آسان است، زیرا اطلاق حد وسط است برای همه این براهین. می شود گفت این موجود چون مطلق است واجب است، چون مطلق است واحد است، چون مطلق است علیم و قدیر است و هاکذا. با همین اطلاق ذاتی می شود همه اسماء حسنا را، چه اسماء ذاتی چه اسماء فعلی را اثبات کرد، زیرا در حقیقت این اطلاق همون بساطت است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء. ولی بحث در اثبات اصل موجود مطلق بی معناست که آیا الموجود المطلق بی معنا موجود هست یا نه. اون که بدیهی است و مفروغون هست اصل واقعیت است فل جمله و نبل جمله. آیا اون واقعیت وجود است یا ماهیت باید بحث بشود. حالا صرف نظر از مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و تسلیم این که اون واقعیت بدیهی وجود است، اون واقعیت بدیهی که وجود خواهد بود وجود فل جمله است نه وجود مطلق. بنابراین ما اگر خواستیم اولین بحث را در عرفان نظری اینچنین طرح بکنیم که الموجود المطلق واجبان، باید این موضوع را مفروغ عن بگیریم و چون علمی عهده‌دار اثبات این موضوع نیست تا به علم دیگر ارجاع بدهیم و عرفان نظری را با اصول موضوعی حل کنیم، قهرن باید در همون علم حل بشود. عرفان نظری مثل علوم دیگر نیست که به اصول موضوعی بتواند تکیه کند، او باید به علوم متعارفه تکیه کند. یعنی اصولی میتواند مسائل عرفان نظری را تأمین کند که علم متعارف باشد، یعنی بیان باشد. نمیشود با اصول موضوعی مسئله حل کرد. اصول موضوعی ممکن است نسبت به یک عده مصادره باشد، اما نسبت به یک عده که ایقان و ایمان دارن یقین بخش است. همین اصول موضوعی ممکن است با انکار طرف تلقی بشود مصادرات، و ممکن است با ایمان طرف تلقی بشود بشه اصول موضوعی. پس نتیجه فعل جمله دارد و این نتیجه فعل جمله در اثر آن است که اون کس که اصول موضوعی را میپذیرد میگوید لابد در جای خود روشن شده است، یعنی یک علمی هست که این قضیه را اثبات میکند. ولی چون علمی مافوق عرفان نظری نیست که عهده‌دار اثبات مبادی تصدیقی او باشد، باید خود اون علم این مبادی را تثبیت کند، و اگر در خود اون علم حل نشود قهرن اصول موضوع هم نخواهد داشت، میشود مصادرات. الموجود المطلق که یک مفهوم است، وقتی مصداق خواهد داشت که ما بتوانیم از یک مصداقی با قطع نظر از حیثیت تعلیلی و تقییدی این مفهوم را انتزاع بکنیم و بروهن بکنیم. موجود مطلق که اطلاق حکایت و آیت و عبره برای او باشد نه غیب، از مصداقی انتزاع می شود و بر مصداقی هن می شود که در این انتزاع و در اون اندراج نه حیثیت تقییدی دخیل باشد و نه حیثیت تعلیلیه. این همون فرقی است که بین وجود واجب و وجود وجودات امکانیه و وجود موجودات امکانیه مطرح است. یعنی در این گونه از قضایا ما میبینیم یک محمول است که بر سه موضوع به سه نحوه حمل میشود. مثلا میگن الله تعالی موجود، بعد میگوین وجود الارض موجود، بعد میگن الارض موجود. این سه قضیه که محمولشون موجود هست، موضوعاتشون فرق میکند، در نحوه انتزاعی این محمول از این موضوعات و اندراج این موضوعات تحت این محمول، اینا یکسان و یک نواخت نیستن. در یک جا هم حیثیت تقییدیه است هم تعلیلیه، در یک جا فقط حیثیت تعلیلیه است، در یک جا نه حیثیت تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه. یعنی ما اگر خواستیم مفهوم الموجود را از ماهیت موجود انتزاع بکنیم و بر او هن بکنیم، دو تا قید دارد و دو تا شرط دارد. یکی این که این ماهیت مقید وجود بشود و این وجود قید او بشود. دوم این که این وجودی که قید او هست به مبدا تکیه کند. اگر وجود به مبدا و علتش تکیه نکند، قهرن به این ماهیت زمیمه هم نخواهد شد، قید این ماهیت هم نخواهد شد. پس وقتی میتوان مفهوم الموجود را از این ماهیت موجوده انتزاع کرد که وجود قید او بشود و این وجود هم به مبدا ارتباط داشته باشد، این همان حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه است که در انتزاعی مفهوم موجود از ماهیت موجوده و در اندراج ماهیت موجوده تحت این مفهوم الموجود مطرح است. و اگر خواستیم مفهوم الموجود را بر وجود شجر حمل کنیم نه بر ماهیت موجوده، اینجا گرچه نیازی به حیثیت تقییدیه نیست ولی محتاج به حیثیت تعلیلی است. یعنی وقتی میتوان مفهوم الموجود را از وجود شجر انتزاع کرد و بر وجود شجر این حمل کرد که وجود شجر به علتش که معطی وجود است تکیه کند، زیرا این وجود عین فقر و ربط به علت است، با قطع نظر از علت که قیم و قوم مقوم اوست نمیتوان این مفهوم را انتزاع کرد و بر او حمل کرد. اما در باری حق سبحانه و تعالی که مفهوم را از اونجا انتزاع میکنیم و بر او حمل میکنیم، نه نیازی به حیثیت تقییدیه دارد نه نیازی به حیثیت تعلیلیه. خود ذات را با قطع نظر از جمیع قیود و شرایط می شود موضوع قرار داد و محمول را از او انتزاع کرد و رو حمل کرد. پس این سه قضیه یکسان نیستند. اگر گفته می شود الحق سبحانه و تعالی موجودون و گفته می شود وجود الارض موجودون و گفته می شود الارض الموجوده موجودتون، گرچه محمول یکیست، مشترک معنوی است، ولی در انتزاع این محمول از این موضوعات سگانه و اندراج موضوعات سگانه تحت این مفهوم یکسان نیستند. در بعضی جا قید و علت هر دو مطرح است، در بعضی جا فقط حیثیت تعلیلیه، در قسم سوم است که نه حیثیت تقییدیه و نه حیثیت تعلیلیه، همون حیثیت اطلاقیه کافی است. حیثیت اطلاقیه ترک الحیثیت است و از او به عنوان اطلاق قید و وصف یاد نمی کنن، به عنوان حکایت یاد می کنن که اطلاق حاکی اوست. پس الموجود المطلق عبارت از اون حقیقتی است که مفهوم این موجود مطلق بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه از او انتزاع بشود و بر او هن بشود. آیا یک همچی چیزی ما داریم تا بگوییم الموجود المطلق واجبون ام لا؟ اون براهین ششگانه و امثال ذالک که یاد شد نتوانست یک همچیزی رو اثبات کند. یکی از براهین دیگری که در لابلای کلمات این بزرگان است مسئله اطلاق تقیید است. میگویند به این که ما در وجود مقید شک نداریم، خودمون رو میابیم به علم حضوری، ادراکات و اندیشه و اوصاف خود را به علم حضوری مشاهده می کنیم و دیگر موجودات را هم تا حدودی عالمی و اینها مقیدند. و هیچ مقیدی بدون مطلق یافت نمی شود. اگر مقید هست یقینا مطلق هست، زیرا مقید عبارت از چند مطلق است، نه عبارت از یک مطلق بی قید. تقیید عبارت از اون نیست که ما یک چیزی را در کنار اطلاق ذکر بکنیم. تقیید آن است که یک اطلاق را با یک اطلاق زمینه بکنیم میشود مقید. این طور نیست که یک قیدی در خارج داشته باشیم، امر جزئی، و یک مطلقی داشته باشیم که اون امر جزئی در کنار این مطلق بیارمد و بشود مقید، بلکه دو تا مطلق که کنار هم جمع شد میشود مقید. ضم اطلاق به اطلاق باعث تقیید هست. مقید مجمع دو تا اطلاق یا بیش از دو اطلاق است. اگر گفتن انسان عالم، دو تا مطلق است که کنار هم جمع شد و یک تقییدی را تشکیل داد، یک مطلق به نام انسان، یک مطلق به نام عالم. اگر گفتن انسان عالم عادل، سه مطلق است که کنار هم جمع شد، دایره مقید را ضیق و محدود تر کرد. و اگر گفتن انسان عالم عادل هاشمی کذا و کذا، مطلقات فراوانی که کنار هم جمع شد به دایره مقید را بیشتر کرده است. این چنین نیست که در تقیید یک امر جزئی در کنار مطلق بیارمد و بشود مقید، بلکه تقیید عبارت از جمع یک مطلق با مطلق دیگر، ضم یک اطلاق با اطلاق دیگر است. قهرن اگر یک جای مقید موجود است یقینا مطلق خواهد بود، چون مقید غیر از مجمع چند اطلاق چیز دیگر نیست. و چون انسان خود را می‌یابد و هستی انسان و هستی صور ادراکی و اوصاف نفسانی انسان برای انسان مشهود است و بدیهی است، و انسان به صور ادراکی و اوصاف نفسانیش مقیدن و هیچ مقیدی بی مطلق نیست، پس وجود مقید که مشهود است مطلقم مشهود است. اوصاف مطلق که مشهود است، مقید که مشهود است، اوصاف مطلق مشهود است. اگر انسان خود را حاضر می‌یابد، یک حضور مقیدی است که او مشاهده می‌کند، پس حضور مطلقی است. انسان خود را می‌یابد و می‌فهمد و مشاهده می‌کند، یک شهود مقید است، پس یک شهود مطلق هم است. اگر او هست، پس یک هستی مطلق هم است. اگر او حضور دارد و شاهد است، پس یک حضور و شهود مطلق هم هست، چون ممکن نیست مقید باشد و مطلق نباشد. پس از این راه ما بتوانیم وجود مطلق را تثبیت کنیم. این راه بعد از تمامیتش یه راه فلسفی است و نه راه عرفانی، زیرا همون برهان امکان و وجوب است که به این صورت مطلق و مقید در آمده است، به اصطلاحش عوض شد. چون امکان ماهوی گرچه خالی از قصور و نقص نیست، یعنی برهان امکان به وجوب نمیتواند در حکمت متعالیه به عنوان برهان تام مطرح باشد، همون اشکال دوری که بر برهان حدوث هست، یعنی حدوث نمیتواند دلیل اثبات قدیم باشد و برهان حدوث اهل کلام اشکال دارد، چون حدوث نحوه وجود است، متأخر از وجود است، هرگز نمیتواند علت احتیاج وجود به مبدا باشد، محذور دور مزمر در پیش است که اسبع و حالا از دور مسرح است، همون محذور در امکان ماهوی هم هست. یعنی همون نقدی که حکما بر متکلمین دارن، حکمت متعالیه بر جمهور اهل حکمت دارد. میگوید امکان ماهوی صفت ماهیت است و چون وجود اصیل است و ماهیت تابع، پس تا ماهیت بعد از وجود خواهد بود. قهرن امکان ماهوی بعد از ماهیت است که ماهیت بعد از وجود است، هرگز نمیتواند علت احتیاج وجود به جائل باشد. همون محضور دور مزمر به نحو اسو و حال اینجا هم هست. قهرن امکان ماهوی راهگشا نیست پیش در حکمت متعالیه. تنها راهی که هست مثلا امکان فقری است. و این امکان فقری همون بیان رابط و مستقل است که یک موجود رابط بدون مستقل نمیتواند تکیه کند. این به لسان حکمت متعالیه به عنوان امکان فقری تبیین می شود، به صورت رابط مستقل بیان می شود، و در عرفان نظری به عنوان مقید و مطلق که وقتی مقید هست مطلق باید باشد. این برهان فلسفی است. پس او مفروغ و اهل نشد. وجود الموجود المطلق با برهان ثابت شد، نه بدیهی بود و بیان بود. این محظور اول. محظور ثانی که محظور اساسی است آن است که در استدلال ما با علوم حصولیه و مفهوم که سر و کار داریم میگوییم هر جا مقید هست مطلقم هست، اما این بیش از اطلاق مفهومی را اثبات نمی کند، نه اطلاق سعی را. اگر ما گفتیم وجود شجر موجود است، یعنی یک معنای کلی مطلق الموجودی باید باشد که بر این منطبق باشد و بر دیگر وجودات هم منطبق باشد. اون معنای کلی که باید بر این و بر دیگر موجودات منطبق باشد و از زمیمه چند مطلق مقید به بار می آید، اون بیش از اطلاق مفهومی اثبات نمی کند، اطلاق سعی رو تبیین نمی کند. الموجود مطلق است بر حاضر وجود حل می شود، العلیم مطلق است بر حاضر وجود العالم حل می شود. انسان خود را به عنوان حاضر و شاهد و آگاه می یابد، وجودش مصداق اون موجود مطلق است و علمش مصداق اون شهود و حضور مطلق است. این دوتا مفهوم مطلق وقتی زمیمه هم شدند یه مصداق خاصی را تشکیل میدهند. البته مفهوم مصداق نمیسازد، ولی این شیء خارجی مجمع اون دوتا مفهوم کلی و مطلق است. ما راهی نداریم برای اثبات اینکه اگر مقید موجود شد اون مطلق سعی هم باید وجود داشته باشد. اون چه که میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد و مبین است یا مبین آن است که اگر مقید موجود است اطلاق مفهومی دارد، یعنی کلی دارد که بر او صادق است. اما کجا میتوان اثبات کرد هر جا مقید هست اطلاق سعی باید باشد؟ که این اطلاق سعی عبارت از وجود عینی و وجود خارجی اون شی باشد. اگر از راه علت و معلول است که برهان علت و معلول است و علت و معلول بحث‌های فلسفی خواهد بود و اصل علیت بود اثبات بشود و احتیاج ممکن به واجب بود اثبات بشود و بسلان دور و تسلسل بیان بشود تا انسان بگوید این موجود مقید به یک موجود واجب باید تکیه کند. وگرنه چه راهی ما داریم که بگویم چون مقید هست مطلق هم باید باشد، اونم اطلاق سعی؟
مقید
را
قبول داریم در خارج مقید است یا نه؟
در خارج مقید است، بله.
همین گفتیم در خارج مقید است، این
معناش این
است که در خارج یک اطلاقی
بوده
که
غیر خودت
لما یادیه.
نه، چون تغیید این
چیه نیست
که
مقید نباید بیاریم، نه که مقید داریم.
اون که مطلق است که غید نمییابد، اون مطلق، اون اطلاق سعی که غید نمیپذیرد. و معنای تغیید این نیست که یک مطلق در خارج موجود است ما مقید میکنیم، بلکه یوجد و مقیدن از باب زیغ فمرکیه. نه اینکه اول یه مطلقی هست بعد ما تغییر میکنیم. در تبیین مفهومی میگوییم جئنی به رجل عالم یا رأیت انسانا عالما، که با مفهوم و لفظ سر و کار داریم، که متکلم اول مطلق را ذکر میکند بعد تغییر میکند، میگه رأیت انسانا عالما. اما این طور نیست که مقید تغییر در خارج عبارت از اون باشد که اول یه اطلاق سعی باشد بعد تغییر بکنیم، بلکه یوجد و مقیدن، چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. و از طرفی اون اطلاق سعی که عرفان نظری به دنبال اوست، او قابل تغییر نیست، او صبوح هست و قدوس. او همون طوری که در ذاتش به شرط لا نیست، به شرط شی نیست، به شرط اطلاق نیست، غیر را نمیپذیرد. یحذرکم الله نفسه، او قابل تغییر نیست. تا ما او را تغییر بزنیم بشه شجر و حجر و مانند آن. ما چه برهانی داریم که اگر یک وجود مقید داشتیم یک مطلق سعی باید داشته باشیم؟
ما اگر مقید فرض کنیم که هر چه در خارج داریم مقید و هر مقیدی ایلن ولابود معلوله، پس بنابراین ما یک علت بداشتیم علت مقید نباشه.
بله، این برهان علت و معلول فلسفی است بعد از طی مراحلی.
باشه، حالا هر چی باشه.
بله، اما این دیگه راه عرفان نظری نشد و علت و معلول را باید از راه بطلان دور، بطلان تسلسل و اصل اثبات علیت، بطلان صدفه و اتفاق، همه اینها تأمین بشود تا اصل علیت اثبات بشود. احکام سلبی علیت که بطلان دور و تسلسل است پشت سر گذاشته بشود تا به صفات ثبوتی علیت که استناد به واجب ازلی است برسیم. اما صرف این که چون در خارج موجود مقید داریم باید یک مطلق داشته باشیم اطلاق سعی، این اثباتش سهل نیست. مقید
مطلق داشته باشیم هیچ قید نداشته باشه.
بله، مقید مطلق میخواد برای چی؟ این یه استبعاد است نه استدلال، باید به قالب برهان در بیاد، یعنی یا از راه حدوث یا از راه حرکت یا از راه نظم یا از راه امکان ماهوی که همه اینا مخدوش است، یا از راه امکان فقری. خیلی خوب، اگر امکان فقری است میشه تقسیم وجود الى رابط و الى مستقل، تقسیم وجود به غنی و فقیر. اونگاه بعد از اینکه تقسیم کردیم میگیم این فقیر به این غنی متکی است. و حالی که عرفان اینا رو نمیپذیرد، عرفان میگه تقسیم نکن، یک سره بگو اوس و غیر اونی است. چون اگر مطلق است اطلاق سعی است، خلایی نیست تا دیگری اون خلا رو پر کند، فرض ندارد. یعنی اگر ما مطلق به اون معنا اثبات کردیم فرض ندارد
که با این که ما از این مقیدهای موجود رسیدیم به این مطلق، چطور با رسیدن بگیم اونا پوچ و هیچ و نیست؟
نه، معلوم می شود همون بحثایی که تو تمهید بود، معلوم می شود که ما تو آینه می دیدیم، ما با مشاهده صور آینه حق می بینیم، باطل نمی بینیم، استدلال ما هم حق است، منتها بعد می فهمیم که تو آینه کسی نیست. الان اگه یه آینه قدی بگذارن به قد سماوات و عرض، وقت به ما هم بگوین نگاه کنید، مازافه قل انظروا مازافه سماوات و عرض، ما این آینه قدی که سماوات و عرض را پر کرده است میبینیم کواکبی، ستارهاییست، طلوع و غروبیست، عرض و سماییست، جنگ و صلحیست و حق میبینیم، بد نمیبینیم. بعد وقتی که جلوتر رفتیم دیدیم که سراسر سماوات و عرض آینه است، جای دیگر و کسی دیگر را نشون میدن، مهر و قهر دیگر را نشون میدن. در دید ما هیچ تفاوتی پیدا نمیشود، اینکه ما بد فهمیده باشیم یا استدلال ما ناسواب باشد، این چنین نبود، حق بود، حق می دیدیم، منتها خیال می کردیم درون آینه است، بعد معلوم شد دیگری است. اگر جلوتر رفتیم و دست زدیم دیدیم این آینه است، این طور نیست که ادراکات ما اشتباه باشد، براهین ما، استدلال ما، قیاسهای ما باطل باشد، منتها یک خطای در تطبیق بود. تا کنون خیال میکردیم که تو آینه این جنگ و صلح هست، بعد معلوم میشود جنگ و صلح در جای دیگه است، تو آینه نیست. یه همچه تعبیری یوم ازین یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اونگاه این راهب مطلق و مقید اگر مقدمه مطویهی داشته باشد و در کنارش گذاشته بشود شاید حل بشود، اما بدون مقدمه مطویه با همین طرز بخواهیم بیان کنیم که مقید بی مطلق نمی شود، این راه فکری ندارد. حالا ببینیم راه دیگری هست که الموجود المطلق را بما انه موجود مطلق بدیهی تبیین کند، و اگر اون راه را انسان تیکد راه تعلیل نباشد، راه تبیین باشد و راه تنبیه باشد، و هر مقدمی که به عنوان تیه راه به انسان می آموزانند این در حقیقت تنبیه باشد، مثل این که یک قدم غافلی رو دارن تکون میدن که انسان نگاه کند، نه انسان جاهلی را عالم بکنن. یک وقت انسان جاهلی را عالم میکنن، یعنی چیزی که در صفحه نفس انسان نیست با وسیله براهین و ادله در جان و جام سازی میکنن، این تعلیم است. یه وقت چیزی را که شخص خود دارد فعلا نمیبیند او را تکانش میدن، بیدارش میکنن که اونی که دارد ببیند، این میشه تبیین، اون میشه تعلیل. ما در این که اصل واقعیت به تعبیر قرآن کریم به عنوان الله و نور و سماوات و الارض مطرح است تردیدی نداریم. این نکته هم مقدمتا عرض بشود که گاهی ممکن است راه تبیین راه سختی باشد و راه تنبیه راه سختی باشد، پیچیده تر از تعلیل یا در حد تعلیل، ولی جوهر تنبیه غیر از جوهر تعلیل است. جوهر تعلیل آن است که انسان وقتی به مقصد رسید می فهمد که نداشت و الان فهمید، ولی راه تبیین و تنبیه آن است که وقتی به مقصد رسید می فهمد که اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، داشت منتها نمیدانست، نه اینکه تازه به دستش آمد، بلکه سالیان متمادی داشت و غافل بود. ممکن است در اثر تراکم غفلت اون کسی که بخواهد کند و کاو کند و این قشرها را برطرف کند زحمتش بیش از زحمت اهل استدلال و تعلیل باشد، ولی فرق راه تنبیه و راه تعلیل آن است که در راه تعلیل انسان بعداً می فهمد که چیزی تازه به دست آورد، در راه تنبیه می فهمد چیزی که قبلاً داشت و روش گرد گرفته بود گرد گیری کرد و غبار روبی کرد، تازه فهمید که داشت. این فرق است. سختی راه، پیچیدگی راه، دشواری راه، طولانی بودن راه هیچ کدام دلیل بر این نیست که این راه راه تعلیل و فلسفه است. یک وقت انسان میخواهد تلاش و کوشش بکند و خاکهایی را برطرف بکند، این خاک ها را که برطرف کرده است اون گنج نهفته را آشکار بکند. ممکن است مدت ها طول بکشد، خسته بشود، ممکن است این خستگیش بیش از خستگی آموختن کیمیا بشود که مس را زر میکند، اما اگر کسی با تعلیل توانست عالم بشود، از راه تعلیم کیمیا بشناسد، مس را زر کند، بالاخره چیزی تازه کسب کرده است. ولی اگر کسی توانست راه کندوکاو را فرا بگیرد و بکند در درون ملک خود و گنج خود را به دست بیاورد، چیز خود را تازه کشف کرد، نه تازه کسب کرد. ممکن است خستگیش بیشتر باشد. بنابراین اگر گاهی در بعضی از راه‌های عرفان نظری مقدماتی است و احیانا پرپیچ است یا طولانی است یا چند مقدمه است، این بحث را بحث فلسفی نمی کند. اگر انسان در ملک خود جستجو می کند، بعدم وقتی مقصد رسید می فهمد این همون بود که داشت و به دنبال او جست تلاش می کرد، این راه را تبیین است، راه تنبیه است، نه راه تعلیم. قرآن کریم بیانش این است که الله نور السماوات و الارض. ما در این که هیچ گونه احتمال نمیدیم که کل جهان را ظلمت بگیرد و بشه ظلمت محض، این هیچ تردیدی در اون نداریم. خودمون ممکنه ظلمت باشیم یا ظلمت بشویم، نبودیم بعد نیست بشویم، درباره خودمون یه همچه احتمال میدیم، درباره صور ادراکی و اوصاف نفسانیمون احتمال میدیم، درباره اموری که با ما در ارتباطن ما با اونها در ارتباطیم احتمال ظلمت میدیم، یعنی گذشته ظلمت بودن یا ظلمت آینده به انتظار اونهاست به ماننده. اما این احتمال رو بدیم که کل جهان بشود ظلمت محض و نه ظل، این رو هرگز احتمال نمیدیم که حتی احتمال هم نباشد. اگه احتمال میدیم پس نور هست. ما یک حقیقتی داریم که یقین به عدم او دلیل وجود اوست، شک در وجود او دلیل وجود اوست. بخواهیم در خارج به نبردش بپردازیم، دلیل وجود اوست. بخواهیم در ذهن به جنگ علمی علیه او بپردازیم، دلیل وجود اوست. طوری باشد که ما باورمون بشود که کل عالم بشه ظلمت محض، این رو هرگز احتمال نمیدیم. یعنی یه روزی سفسطه بشه حق، که سفسطه دیگه انکار واقعیت است. این پس معلوم می شود که سفسطه در یک موضع باطل است، نظیر شجر و حجر است. نیست یعنی سفسطه است؟ نه، باشه و ما بگوییم نیست، ما دروغ گفتیم. سفسطه غیر از کذب است، سفسطه نفی واقعیت. نه، اگر واقعیت نیست یعنی سفسطه است دیگه. یه وقت هست ما میگیم سفسطه باطل است، یه وقت میگیم که ابن سفسطه مثل شجر است، شجر گاهی هست گاهی نیست. سفسطه مثل شجر است که گاهی هست و گاهی نیست، یا سفسطه اصلا نیست؟ بسیار نه، انکار کار به انکار ندارد، نفی یعنی نباشد. بنابراین ما که ننگی چون هست ما نفی بکنیم، این میشه سفسطه. این که میگیم سفسطه باطل است مربوط به موطن خاصی است که مثلا در یک مقطع سفسطه باطل است، یا سفسطه به ضرورت ازلیه باطل است، یک قضیه سالبه ضرورت ازلیه است. یه وقت است که ما میگوییم شجر الان موجود است، در ظرفی که شجر موجود است ما نمیتوانیم نفیش بکنیم، ولی محفوف به عدمین است. یه وقت شجر نبود، بعدش هم شجر نیست، این مقطع که شجر هست نمیشود نفیش کرد، ولی در مقطع پیشین و در مقطع پسین شجر نبود. آیا واقعیتی که ما اعتراف داریم که میگویم واقعیت حق است و سفسطه باطل است، این واقعیت مقطعی است؟ یعنی یک مرحله در مرحله پیشین سفسطه بود، مرحله پسین سفسطه است، این مرحله وسطا واقعیت است؟ سفسطه یا نفی واقعیت؟
یعنی موضوع
نه موضوع سفسطه غیر از کذب است. سفسطه یعنی نفی الواقعیت، نه سفسطه یعنی کذب. اگر یک چیزی باشد ما انکارش بکنیم این میگن کذب نه سفسطه. یعنی سفسطه است، از سفسطه معنیش اینه که نباشد. سفسطه یعنی نیست. سفسطه است دیگه، سفسطه است یعنی اون وقت نه، نه این که ما واقعیت موجود را انکار بکنیم. سفسطه معناش این نیست که انسان دروغ بگوید، حقی را منکر بشود. سفسطه نه این که یک چیزی باشد اون میشه که واقعیت، یعنی لا واقعیت. اگه لا خیلی خوب، پس بنابراین ما سفسطه را مقطعی محال میدونیم نه ذاتی، در حالی که اون چیزی که ما جزم میکنیم الان میگوییم به این که سفسطه باطل است و میگوییم واقعیت حق است. هرگز در نهان خودمون یه همچه احتمالی نمیدیم که یک روزی در پیش باشد که واقعیت رأسن بشود لا. نه، شما احتمال میدید که در اون روز واقعیت بشود لا. این محتملتون مطابق با واقعیت است. خود احتمالتون الان است، ظرف محتمل بعد است. اون رو شما واقعا احتمال میدید. اگر کسی واقعا احتمال میداد اون روز میگوید مثلا در آینده کزا واقعا واقعیت رفته است، این یلزم من سلبه و اثبات من نفیه الوجود، برای اینکه واقعا واقعیت رفته است یا صورتا واقعیت رفته است. نه، اگر چنانچه انسان به لحاظ آینده بگوید این واقعیت نیست، این حکم واقعی است یا پنداری است؟ اگر حکم واقعی است، حکم واقعی است، پس واقعیتی است که این حکم را تصدیق میکند. اگر حکم پنداری است، پس ما دروغ گفتیم، واقعیت از بین نمیرود. در هر دو حال واقعیت است. اگر کسی بگوید واقعیت در آینده میشود لا، این تصدیق دیگه
وجود نیست.
نه، این قضیه یا صادق است یا کاذب، یکی از دو حال بیشتر نیست. که اگر مطابق با واقع بود میشه صادق، اگر مطابق با واقع نبود میشه کاذب. اگر مطابق با واقع است پس یک واقعیتی است که محتوای قضیه با اون واقعیت مطابق است، میشه بعد صدق. پس عدم مطلق واقعیت پیدا کرده است، یلزم من عدم هل وجود.
اگر شما این قضایی در ذهن
کدوم قضایی ها؟ یه نفس الامری خواهیم داشت دیگه،
معلول و مستند و عدم علت میکنه.
بله،
این معنیش اینه که واقعیتی برای عدم معلول و عدم علت ما قائل هستیم،
چون این گونه از قضایی ها به تبع طرفینشون تثبیت خواهد شد. عدم المعلول را از وجود معلول و عدم علت را از وجود علت و رابطه بین عدمین را از رابطه بین وجودین میگیریم. هر جا سخن از عدم هست در فلسفه بحث توفیلی است، به تبع وجود ما میگیریم. اگر ما وجودی نداشتیم قضایای عدمی هم نخواهیم داشت. اگر ما علتی در عالم نبود، معلولی هم در عالم نبود، علیتی در عالم نبود، هرگز قضایای عدمی هم نمی داشتیم که بگوییم عدم العله علتون لعدم المعلول. این احکام طبعی را از اون احکام اصیل می گیریم. بنابراین اینجا راه باز است، چون یه واقعیتی در خارج است. و اما اگر کسی بگوید که سفسطه یعنی نفی الواقعیه که بگوید الواقعیت و زائلتون، این مقطعی است. یعنی چه مقطعی است؟ یعنی الان واقعیت هست ولی ممکن است در گذشته لا واقعیت بود یا در آینده دور هم لا واقعیت بشود. یعنی این که ما میگوییم الواقعیت و زائلتون رأسن این قضیه فعلا کاذب است ولی در آینده دور صادق است. اگر گفتیم این قضیه صادق است یعنی مطابق با واقع است، این قضیه مطابق است با واقع، پس واقعیت رو پذیرفتیم. این واقعیت یا متن هستی است یا باید به هستی تکیه کند، یا نظیر قضایای وجودی است که خود واقعیت است، یا نظیر قضایای عدمی است که باید به واقعیت ها تکیه کند، نظیر همون عدم المعلول علتون معلول لعدم العله. و اگر این قضیه دروغ بود، این که گفتیم الواقعیتو ستسیر و زائلتن حالکتن رأسن، این دروغ بود، پس واقعیت هرگز از بین نمیره. پس در هر دو حال این قضیه چه صادق باشد واقعیت داریم، چه کاذب باشد واقعیت داریم. چیزی که شک در او دلیل بر وجود اوست. انسان که شک در واقعیت میکند واقعا شک میکند یا گزاف و گتره است؟ اگر واقعا شک ندارد پس واقعیت موجود است، اگر واقعا شک دارد شک پس حقیقتی است. و این تعبیر لطیف اف الله شک کن فاطر السماوات والارض میخواد بفهمد بینگه چیزی که شک در او دلیل بر وجود اوست یه همچین ریشه رو انکار میکنید، مگر او به کل شیء محیط نیست؟ به شک شما هم محیط است. چیزی که قطع به عدم او دلیل وجود اوست یه همچین قابل انکار نیست. اگر او به کل شیء محیط است به قطع به عدم شما هم محیط است، به شک در وجود شما هم محیط است. یعنی که شما شک دارید که او هست یا نه، این شکتون آیت اوست، این شکتون دیر پوشش محیط مطلق است. او به کل شیء محیط است، شما اگه شک دارید محاط به او هستید، یقین به عدم او دارید باز محاط به او هستید، فرض ندارد انکار او. چیزی که انسان درباره خودش احتمال زوال میداد که روزی ظلمت بوده است به در آینده ظلمت بشود، هیچ محذوری ندارد. درباره تک تک سماوات و عرض این احتمال را میدهد، اما درباره نور و سماوات و عرض این احتمال را نمیدهد که یک وقتی کل سماوات و عرض این نظام هستی بشود ظلمت. معمولا وقتی از سماوات و عرض کنار هم ذکر شد، ما فیه ما و ما بین هما و امثال ذالک ذکر نشد، به تعبیر سیدن استاد رضوان الله مجموعه نظام خلقت مراد است. نه سماوات و عرض منهای سکنه این دو مجموعه، این چنین نیست. اگر منظور از سماوات و عرض خود نظام کیهانی منهای سکنه باشد، اونجا می فرماد سماوات و من فیها یا عرض و من فیها. اما وقتی که می‌فرماد سماوات و عرض ظاهرا مجموعه نظام خلقت است، اون مدبرات امری که بین این سماوات تنزل میکنن اون هم زیر پوشش سماوات و عرضن، که یتنزل الامر بینهنه امر، و اونها که امر را در حلقات سماوات و عرض تنزل میدن اون هم زیر پوششن. وحیی که مال کل سماست و گیرنده وحی هر سما و اوها فی کل سما این امرها، این هم زیر پوشش این نظامن. او نور این مجموعه هست و نور این مجموعه نمی شود طوری باشد که این مجموعه بشود ظلمت محض. انسان درباره زوال خود، درباره زوال تک تک ستاره ها و زمین، تک تک فرشته ها، تک تک مرگ و حیات هیچ محذوری ندارد. میگد واقعا ممکن است فرشته از بین رفته باشد، یه وقتی یک مرحله نبود در یه مرحله از بین می رود، هیچ محذوری هم بین خود نمی در پیش نمی بیند. عرش در یه مرحله نبود در یه مرحله نیست می شود، کرسی در یه مرحله نبود در مرحله نیست می شود، بساط تک تک سماوات و عرض یه روز جمع بشود، هیچ محذوری در خود نمی بیند. اما کل نظام هستی بشود ظلمت.
کل نظام غیر از اون تک تک چیز دیگه هست؟
بله بله، اون نور سماوات و عرض است. وقت این کل میشه اطلاق سعی. نه، ما تک تک ها رو تطبیق میکنیم ببینیم این که نیست، بعد میام تطبیق میکنیم ببینیم این نه، این اگه ظلمت بشه محذوری نداره، اون خودمون ظلمت بشه محذوری نداره. پس معلوم میشه کل میشه اطلاق سعی، اون است که نور و سماوات و عرض است.
از این راه
نه او رو ما کندوکاو میکنیم، میبینیم اونی که فطرت ما به سمت او گرایش دارد، هر چه بخواهیم به این بر این فطرت تحمیل بکنیم که یک مقطعی فرا برسد که کل عالم بشه ظلمت، این فطرت نمیپذیره. ما
الان واقعیت که قبول کردیم تک تک ها هستن.
نه، این واقعیت تک تک ها را نمیشود در برابر نفی سفسطه اینها را یاد کرد. ما میگیم سفسطه باطل است به ضرورت الازلی. میشود نه، سخن از انکار عرض و سما نیست، نفی عرض و سما نیست، سخن از نفی انسان متفکر با تفکرات او و اوصاف نفسانی او هم نیست. انسان خودش را یک ضرورت ذاتی میبیند، یه مطلبی را به عنوان ضرورت ازلی میفهمد، خود را میگه من هستم، مادامی که هستم که نمیتوانم نیست بشوم که، این میشه ضرورت ذاتی در برابر ضرورت ازلی. یعنی مادامی که من هستم نیست نیستم، ولی جمع بین نقیزه این است. اما یه وقتی هم میشه من نباشم، هیچ محضورم نداره. این رو هم در باره تک تک موجودات این احتمال میده. اما در کنار همه این علوم که میگوید من مادامی که هستم نمیشود نیست باشم، تک تک این موجودات مادامی که هستن نمیتوانن نیست بشون، اما درباره تک تک از خود به دیگران میگه یه وقتی هم ممکن نیست بشون، هیچ محضوری هم ندارد. در کنار همه این قضایای موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، یک سالبه ازلیه دارد که نمیشود یک مرحله برسد که اصل واقعیت بشود لا. تصدیق بدهی، تصدیق بدهی،
ولی اون رو که در خارج وجود نداره.
نه، معلوم میشه که هست.
بحث میکنیم وجود است در خارج.
نه، معلوم میشه هست، منتها تطبیق میکنیم ببینیم این عرض نیست، این سما نیست. از ما سوال بکنن که سفسطه موقتا محال است یا از به ذرات ازلی محال است، میگیم به ذرات ازلی محال است.
سفسطه به این معنا که هنوز اثبات
نکرده، یعنی میشود یه مرحله واقعیت اصلا نباشه در عالم.
شما نخیر.
نه، از ما اگه سوال بکنن ما با جواب بدیم دیگه. از ما اگه سوال بکنن میگن شما که حکم میکنید، اگر به این قضیه سالبه ضرورت ازلی حکم نکردی، سالبه موقت حکم میکنی لابد دیگه. میگویی که یه مرحله در پیش است که واقعیت زائل میشود، این قضیه یا راست است یا دروغ. میبینیم راست میگن، راست باشه، راست باشه واقعیت قابل زوال نیست، دروغ باشه واقعیت قابل زوال نیست. چیزی تازی هم ما نیاموختیم، فرج او الی انفسهم در میاد، همش تر تصدیق میگیم راست میگه، راست میگه. یعنی هر کی از ما اقرار بگه میگیم راست میگه. این معلوم میشه که ما چیز تازی کسب نکردیم. فرج او الی انفسهم، از ما بپرسن آقا وقتی که شما میگی واقعیت زائل میشه، اگر اون قضیه ضرورت ازلی نباشد، ضرورت ذاتی باشد، مثلا بگوید واقعیت مادامی که هست واقعیت است، یه وقتی میشود واقعیت بشه لا واقعیت. اگر از ما سوال بکنن که این قضیه صادق است یا کاذب، ما میگیم صادق است. میگه صادق است یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع است، پس این واقعیت است.
میگیم صادق است معنیش این است که همه چیز معلوم میشه.
این قضیه سلبیه صادق است یا نه؟
این قضیه صادقه، ولی میخوام ببینیم ما پس اثبات این بودیم.
نه، این قضیه صادقه است یعنی چه؟ یعنی چون من اندیشیدم یا مطابق با واقع است.
خب واقع عدم
نه. الان ما که میگوییم زیدون معدومون، این که میگوییم زیدون معدومون، این قضیه سالبه واقعیت دارد یا نداره؟ واقعیت داره یعنی چه؟ مطابق با واقع است یعنی چه؟ یعنی اون مفهوم را بر این تطبیق میکنیم میبینیم لیس، بر این تطبیق میکنیم میبینیم لیس، پس اینی هست و اینی هست و زیدی هست، تطبیق میکنیم میبینیم منطبق در نمیاد. قضیه سلبی هم نقدش نه، نمیتونیم بگیم چه. ما اصلا قضایای سلبیه را برکت قضایای ایجابیه میگیریم. این که ما میگوییم زید نیست یعنی زید داریم، حجه داریم، سری به حجه میزنیم، اون شخص را در این مکان نمییابیم میگیم زید نیست. اگر حجه ای نبود، مفهومی هم نبود، قضیه زید نیستم نبود.
ما نمیفهمیدیم، نه اینکه زید در خارج نبود، زید معدوم بود.
نه منظور اینه که ما الان که نسبت به آینده حکم میکنیم، از این نظر که انسان دارای روح مجردی است و حکم کلی به گسترده دارد، این حکم را نسبت به گذشته یا نسبت به آینده قضیه است صادر میکند. این قضیه یا صادق است یا کاذب. اگر صادق است باید مطابق داشته باشد، برو به تبع. صادق است یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع است.
مطابقش همین الان هسته. این وجود فعلی رو ما میبینیم؟
نه، وجود فعلی رو که ما میبینیم بعد میگوییم به این که نه، عدم آینده رو باید از وجود آینده استنباط کرد، نه از وجود فعلی که وجود فعلی است. چون عدم زید رو از وجود این انتظام میکنیم، یعنی میگیم این مقید است، اینم مقید است، میگوییم مثلا زید در این مکان نیست یا این شخص زید نیست. یه شخصی داریم، یه زیدی داریم، اون زید را بر این شخص تطبیق میکنیم، ولی منطبق نمیشه، بعد میگیم زید نیست. بعد این را مجازن میگیم دیدم نبود، دیدیم که در اتاق نبود، یافتم که در حجره نبود. این نیافتن را یافته عدم تلقی میکنیم. وقتی هم که خوب بررسی کردیم میبینیم چندین مسامحه بود در گفتار ما. دیدم که نبود، یافتم که نبود، فهمیدم که نبود، در حالی که نیافتمش، ندیدمش، نیافتم که نبود، نبود و عدم، نه تحت دید میاد، نه تحت فهم میاد. اینا هم مسامحاتی است که نفس روی اینها اعمال میکند. حالا چرا تصدیق نیست؟ نه، این معنا را که ما در حقیقت نمییابیم، این نیافتن برای ما روشن است، با یافتن فرق میکند. در همه قضایای سالبه ما میگویم نه نیست، در قضای سالبه حکم نیست، منتها نمییابیم. چون عدم مقید است، این عدم مقید به برکت اون وجود مضاف الیه معلوم نفس است. همه قضایای سلبی اینطور است. ما یک مفهوم داریم به نام قیام و یک مصداقی هم داریم زید. اون معنای خاص به نام قیام را یه وقتی در باره زید نمییابیم، میگیم زیدون لیسه بقائم، نه حکم میکنیم به انه غیر قائم. این مفهوم قیام را در امر میابیم، میگیم امران قائم. این مفهوم را در زید نمیابیم، میگیم زیدون لیسه بقائم. زید در حجه هست و امر در حجه نیست. یکی را میابیم، دیگری را نمیابیم. اونجا که میابیم میگیم زیدون فددار، اونجا که نمیابیم میگیم امران لیسه فددار. روح قضیه سالبه به نیافتن است، نیافت عدم. اما این نیافتن عدم محض نیست، عدم مضاف است. چون عدم مضاف است مفهوم و معلوم خواهد بود، لذا صدق و کذب دارد، لذا میتواند نقیض وجود باشد. اگر ما برای عدم بابی باز نکنیم که وجود رو باب روشنی ندارد. ما این که میگوییم اگر هست نمیتواند نیست باشد، چون جمع نقیضه این محال است، برای اینکه برای عدم بابی باز کردی ولو به تبع وجود. اصولا راهیابی عدم در بحث های عقلی برکت وجود است. پس ما یه قضیه سالبه داریم. این قضیه سالبه یا صادق است یا کاذب. چه صادق باشد واقعیت هست، چه کاذب باشد واقعیت است. چیزی که در ظرف قطع و عدم او باز هست معلومش قابل زوال نیست. چیزی که با شک در وجود او باز هست باز قابل زوال نیست. گرچه مشکین در توحید ربوبی شک داشتن، اما شاید بش از کریمه افلا شکون فاطر السماوات والارض و الارض این معقرم استفاده کرد. چیزی که شک در وجود و آیت وجود او، چرا شک میکنی؟ چون او به کل شیئن محیط است، به شک تو را محیط است. خوب شما شک رو باز کنید، ببینید شک آیتی است از آیات الهی. قطع به عدم تو هم آیتی است از آیات الهی، چرا خودتون رو معطل میکنی؟ انسانی که یقین پیدا کند خدا نیست، این یقین آیت قطعی است بر وجود خدا، پس قابل انکار نیست. یک چیزی که انسان در درون او میبیند همه اینها شکوفا میشود و از خارج چیزی بر او تحمیل نشد و یادش ندادن که بشه تعلیم، همه رو از درون او در میارن میشه تنبیه، معلوم شه اصل واقعیت بیش وش قابل انکار نیست. که انسان یه روز احتمال بدهد که واقعیت جهان بشه لا این نور و سماوات و الارض مقطعی باشد، در یه مقطعی مثلا بشه ظلمه. حال رو این متعلم کرمید. الحمدلله رب العالمین.